أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعراب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. حیات اون عامل هماهنگ کننده ادراک و فعل است، یعنی موجودی که درک می کند و کار می کند به بین درک و کارش هماهنگی است، به طوری که ادراکش اشراف بر فعل او دارد و فعل او از ادراک او رهبری می گیرد و هدایت می شود، این رو میگن حیات. و این مراتب تشریکی فراوانی دارد، از حیات گیاهی گرفته تا حیات حیوانی تا حیات انسانی و برتر. قهرن در هر جا حیات هست، ادراک هست و کوشش هست. منتها ادراک اگر ضعیف بود، کوشش ضعیف بود، اون حیات ضعیف است. و اگر میانی بود، اون حیات متوسط است. و اگر نهایی بود، اون حیات کامل. درباره این گیاهان ادراکشون ضعیف و کوششون ضعیف، حیاتشون هم ضعیف خواهد بود. اونهایی که در حد خاص کوشش را و حد خاص فعل را در حیات دخیل می دانند، اینها را زنده نمی دانند و اطلاق حیات را بر اینها یا مجاز می دانند یا با قرنه ذکر می کنند و ماننده. ولی حیات مقوله به تشکیک است و شامل همه مراحل می شود. فأحیا به الارض بعد موتها. حیات فرشته ها با اختیار همراه است، نه با جبر. فرشته ها مختارن معصومن، نه مجبورن، جبری در کار نیست. منتها علم قوی دارند. علم قوی و شهود قوی باطن سیئات و معاصی را نشون می دهد. باطن سیئات و معاصی لجن هست و شعله هست و سوزش هست و دردهای دیگر، و هیچ انسان عاقلی به این طرف حرکت نمی کند. مثل این که غالب انسان ها نسبت به این مصرف زبال ها معصوم هست. خب به طرف زبال رفتن، زبال را مصرف کردن دیگه حرام هست دیگه، چون زیانبار است. ولی هیچ عاقلی به طرف زباله نمی رود، برای این که می دونه از بوی او با خبر است، از ضرر او با خبر است، از نفرت آوری او با خبر است، به طرف او نمیره. باطن گناهان و سیئات و معاصی هم همین طور است. فرشته ها به انسان های کامل از درون معاصی که زباله است با خبرند، همون طوری که انسان های عادی از ظاهر زباله با خبرند. انسان ها با اراده و اختیار خود از این زباله ها فاصله می گیرند، نسبت به این زباله ها معصومند. انسان های کامل، فرشته های معصوم، نسبت به سیئات و معاصی هم اینطورند، جبری در کار نیست. خب رسیدیم به آیه بعد که فرمود ما از لبنیات این دام ها به شما برکات فراوانی دادیم. درباره این دام برکات فراوانی رو ذات اقدس اراز ذکر کرد. بخشی در سوره مبارکه انعام است که آیه 142 انعام همین بود. فمود به مدل انعام حمودتن و فرشن کلو مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. فمود از منافش استفاده کنید، راههای شیطنت رو طی نکنید. این راه‌های شیطنت رو طی نکنید، تو بحث‌های کشاورزی هم هست، تو بحث‌های خرما و انگور و اینا هم هست که بعد اشاره میشه. در همین سوره مبارکه نحل آیه 80 اونجا هم باز سخن از بعضی از منافع انعام است. آیه 80 سوره مبارکه انعام این است که والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اسوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. این آیات متنوع است. بعضی از این آیات راجع به باربری این انعام سخن گفتن، بعضی از این آیات راجع به شیردهی این انعام، لبنیات این انعام سخن گفتن، بعضی از این آیات راجع به گوشت این انعام سخن گفتن، بعضی از آیات راجع به پوست این انعام سخن گفتن، بعضی از آیات راجع به پشم و کرکوموی اینها سخن گفتن. این 5-6 طایفه از آیات ناظر به این 5-6 بخش از منافع انعام است. اون چرا که در این آیه که راجع به لبنیات است محل بحث است، نکته است که در اون 5-6 طایفه نیست. اونجا که سخن از پشم اوست، کرک اوست، موی اوست و پوست اوست که وسائل گرمی براش فراهم بشه، چادر میزنید از همین پوست ها و از همین پشم ها و از اینها، اونجا به عنوان عبرت یاد نکردن. اما در جریان شیر که بین فرسودم است به عنوان عبرت ذکر کردن تا صفقه آیت بودن هم داشته باشد. اون 5-6 مطلبی که از سوره مبارکه انعام، سوره مؤمنون و آیه 80 این سوره و آیه 4 و 5 همین سوره نحل که قبلا گذشت، آیه 3 و 4 و 5، آیه 80 که در پیش داریم، اونا از عبرت بودن مسئله لبنیات سخنی به میان نیاوردن، اما این آیه این خصیصه رو دارد. بعد فرمود و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا که نسقیکم و نطعمکم از میوه های خرما و انگور، که شما از میوه این درخت ها سکر میگیرید و رزق حسن. تو تفسیر زمخشری این حرف هست، تو تفسیر کشاف این حرف هست، تو تفسیر دیگه این حرف هست. احتمال این که منظور از این سکر خمر باشد هست، اونتا متوجه شدن که سکر چگونه مورد یادآوری خداست. بعد پاسخهای متعدد دادن، گفتن این بخش از سوره مبارکه نحل در مکه نازل شد و هنوز شراب تحریم نشده بود. این یک جوابی که امام رازی و دیگران نقل کردن. البته جواب دیگر گفتن به این که در این حال که این حرام هست و قرآن کریم او رو یاد کرد، چون قبل از تحریم بود از یک سو، ولی در همین آیه راجع به قبح او سخنی به میان آمده است بالالتزام، برای اینکه این را در مقابل رزق حسن قرار دادن. اگر در قبال رزق حسن قرار دادن، معلوم میشه شیء قوی هست. چون شیء قوی هست، اون وا منظور آیه این است که خدای سبحان برکات فراوانی به شما داد، شما این برکات فراوانی که از خرما و انگور نصیبتون میشود چیز قوی ازش درست میکنید. این هم منت است هم سرزنش. یعنی ما به شما نعمت دادی، شما او رو در جای فاسد استفاده میکنی. این جواب دوم تو قالب این تفسیرها هست. زمخشری تو کشاف نقل میکند که برخی ها گفتن سکر همون نبیز است، نبید است، آبجو است، که الان که در اینجا سخن از آبجو نیست، همون عصاره عصیر خرما و عصیر و عصاره انگور است، ولی چون نبید رو از چیز دیگه هم میگرن. و منظور آن است که این اسیر عنبی یا اسیر زبیبی وقتی اسیر تمری، وقتی ذهاب سلسین شد، پاک است و منظور از این سکر همون نبیز است که تطهیر شده است و پاک است. همین زمخشری میگوید که بعضی از مشایخ ما غیر کتابه، یعنی چند کتاب درباره حلیت نبیز نوشتن، بعد وقتی پیر شدن و سالمند شدن و فرتوت شدن، بهشون پیشنهاد دادن که شما برای تقویتتون یه مقدار از این نویز مصرف بکنید، او تحاشی کرد و نخورد. بهش گفتن شما چند جلد کتاب در حلیت این کار نوشتید؟ گفت نه، این خوردنی نیست. بالاخره پرهیز کرده بود از خوردن نویزی که خودش چند جلد کتاب در حلیت او نوشت. همین حرف ها رو که میبینید در صدد توجیه برآمدن که منظور از این سکر خمر هست، ولی توجیهش این است که قبل از نزول حرمت این نازل شده است، بعداً تحریم شده، یا در همین آیه به قبح او اشاره شده. این حرفایی است که تو تفسیر زمخشری هست.